ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این رادیو صدای رادیو فرداست. روز جمعه شیکاگو شاهد اعتراض هزاران تن به انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا بود. انفجار بمب در یک زیارتگاه صوفیان در پاکستان دست کم 30 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. و فرماندار تهران از در نظر گرفتن 3 ماه تا 2 سال حبس برای سرشبکه‌های کودکان به گدایی گمارده شده خبر داد. در ادامه اعتراض‌های 2 روز گذشته به برگزیده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هزاران آمریکایی در مخالفت با رئیس جمهوری منتخب این کشور در خیابان‌های شیکاگو گرد آمدند و با سر دادن شعار از مهاجران پشتیبانی کردند. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی گفته‌هایی بر زبان آورد که به تحت فشار گذاشتن مهاجران، مسلمانان و برخی گروه‌های قومی در صورت راه یافتن به کاخ سفید تعبیر شده است. تمکنون نیز شهر نیویورک شاهد تظاهرات مشابهی در برابر ساختمان ترامپ در این شهر است. جمعه شب هم برای 3 شب پیاپی هزاران تن در شهر پورتلند در ایالت اورگان در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ گرد آمدند. زخمی شدن یکی از معترضان در تظاهرات پورتلند به بروز خشونت انجامید. میامی، لس آنجلس و نیویورک هم جمعه شب شاهد اعتراض‌های مشابه بود. پیش از آن هم معترضان به انتخاب دونالد ترامپ در شهرهای واشنگتن، کانزاس سیتی و برکلی گرد آمده بودند. انفجار یک بمب در یک خانقاه صوفیان به نام شاه نورانی واقع در جنوب غربی پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. پیش از انفجار صدها تن برای رقص سما که هر غروب انجام می‌گیرد در این خانقاه گرد هم آمده بودند. منطقه بلوچستان پاکستان که این خانقاه در آن قرار دارد امسال شاهد برخی از خونین‌ترین حمله‌ها بوده است. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفت است، اما اسلامگرایان مسلح افراطی وابسته به گروه خلافت اسلامی همان داعش متهم به انجام دست کم یکی از حمله های اخیر در این منطقه اند. داعش و دیگر اسلامگرایان افراطی صوفیگری را نوعی ارتداد به شمار می آورند. فرماندار تهران از شناسایی 20 نفر از سرشبکه‌های گدایان خبر داد. عیسی فرهادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افزود برای این سرشبکه‌ها 3 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است. فرماندار تهران همچنین گفت نزدیک به 3000 کودک کار زیر 15 سال توسط بهزیستی شناسایی شدند. عیسی فرهادی کار جمع‌آوری در بخش کودکان را بسیار سخت توصیف کرد و گفت جدا کردن کودک از خانواده آسیب‌های زیادی دارد و شهرداری تلاش دارد که آسیبی به این کودکان وارد نشود. به گفته فرماندار تهران چند باند این گونه کودکان را به 4 راه می‌آورند و به 4 راه‌ها می‌آورند و مبلغ ناچیزی به آنها می‌دهند و مابقی به گفته او به جیب افراد فرصت طلب می‌رود. مقام‌های امنیتی روسیه می‌گویند روز شنبه در یک عملیات ویژه در مسکو 10 فرد مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت شدند. بنابر بیانیه دستگاه امنیتی فدرال روسیه، بازداشت شدگان اهل کشورهای آسیای میانه هستند و با همکاری نهادهای امنیتی قرقیزستان و تاجیکستان بازداشت شدند. این بیانیه افزود در عملیات یاد شده 4 بمب دستساز قوی، ابزار کنترل از راه دور، سلاح‌های گرم، مهمات و ابزار ارتباطی هم به دست ماموران افتاده است. دستگاه امنیتی فدرال روسیه همچنین بازداشت شدگان را متهم به داشتن ارتباط با گروه خلافت اسلامی همان داعش کرده است. و سرانجام این که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال وقوع فساد در شهرداری تهران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که آزادی آقای سلطانی در پی تکمیل شدن پرونده قضایی علیه او رخ داده است. در ادامه برنامه ها شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، مجله دریچه که کاریست از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته که گذشت حکم قصاص دو چشم برای یک محکوم اهل شهرستان قربه در تهران اجرا شد. همزمان دست کم 12 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 26 نفر اعلام کرده. و اعتصاب قضای آرش صادقی، مهدی رجبیان، حسین رجبیان و علی شریعتی، چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. هفته پیش حکم قصاص دیگری در ایران اجرا شد. حکم چشم در برابر چشم. محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، روز سه‌شنبه از اجرای حکم قصاص دو چشم یک مجرم با حضور متخصصان مربوطه خبر داد. به گفته او فرد محکوم 7 سال پیش با پاشیدن آهک به روی دختر بچه‌ای 4 ساله در شهرستان قربه باعث نابینایی او شده بود. اما هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این حکم را قرون وسطایی می داند.
این حکم بسیار تکان دهنده و از نوع عمل کرده قرون وسطایی هست که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و اینکه چشم یک نفر رو گرفتند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. البته باید بگم که متهمین جنایتی که کردند، خشونتی که به عمل آوردند، دقیقاً تکرار اون هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می‌بره و در حقیقت ترویج و عادی می‌کنه. وقتی که خود حکومت مانند یک جنایتکار همون عمل رو انجام میده، هیچ گونه کمکی به کاهش جنایت یا بازدارندگی از اون نمیشه.
اجرای احکامی از این دست مانند قصاص چشم، قطع انگشتان دست و حکم شلاق طی سالهای اخیر بارها مورد انتقاد شدید جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. آنها این احکام را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی میدانند، اما مقامهای ایران میگویند این احکام منطبق بر شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن. و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
بر اساس گزارش‌های رسمی در هفته گذشته دست کم 12 تن در ایران اعدام شدند. 6 نفر در مشهد و 3 نفر در رشت به جرم قاچاق مواد مخدر، 1 نفر در قزوین به جرم قتل و 2 نفر هم به جرم قتل و تجاوز در مشهد و شیراز در ملأ عام به دار آویخته شدند. شمار بالای اعدام‌ها در ایران طی سال‌های گذشته در صدر انتقادها از ایران بوده. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودن و بیشتر این اعدام ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان ها و نهادهای بین المللی سال هاست که تاکید کردن که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستن، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ آزاد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسلی ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند اعلام کرده است که علاوه بر این 12 نفر 14 نفر دیگر هم در شهرهای کرمان، ارومیه، مهاباد، قروه، سلماس و خرم‌آباد اعدام شدند که جرم همگی این افراد هم قاچاق مواد مخدر بوده. مدافعان حقوق بشر میگویند اعدام باعث پیشگیری از وقوع جرم نمی‌شود و باید متوقف شود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام ها میگوید
مقامات ایران حتی مقامات بلندپایه اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. برای مثال سال گذشته فقط در تهران در 10 ماه اول روزانه حد متوسط 140 نفر به اتهام قاچاق فقط در تهران دستگیر شدند. اینها آمار رسمی است. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته پیش با تایید خبر صدور حکم 10 سال زندان برای امیر حسین مقصودلو خواننده رپ زیرزمینی ایرانی معروف به تتلو گفت که این حکم ارتباطی با فعالیت موسیقایی او ندارد. تتلو که شهریور ماه بازداشت و پس از 2 ماه با وثیقه آزاد شد علاوه بر 10 سال زندان به 74 ضرب شلاق هم محکوم شده است. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران روز چهارشنبه برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و خبرهایی از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند. آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی که در حال گذراندن محکومیت 15 ساله خود در زندان است از روز 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضای نامحدود زده و دلیل اعتصاب قضایش را بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی اعلام کرده است. همسر او گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده حدود 3 هفته پیش بازداشت و روانه زندان اوین شد. عفو بین‌الملل میگوید مبنای این اتهام داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار در ایران. اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان که از 7 آبان ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. این دو برادر هنرمند که به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند، علت اعتصاب قضایشان را اعتراض به محرومیت از امکانات پزشکی اعلام کردند. علی شریعتی فعال مدنی هم که 10 آبان ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، از همان روز دست به اعتصاب قضا زده. علی شریعتی که پس از انتخابات سال 88 بارها بازداشت شده، پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی ها به 5 سال زندان محکوم شد. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید
متاسفانه شرایط زندان در ایران بسیار ناگواره. بارها و بارها زندانی ها اعتصاب قضا کردند، اعتراض کردند، در اثر عدم دسترسی به مداوا و مراقبت‌های پزشکی تا حالا چند تن در زندان‌های جمهوری اسلامی فوت کردند. این اواخر هم متأسفانه نه فقط این درخواست‌ها مورد اجابت قرار نگرفته که فشارهای بسیاری رو روی زندانی‌ها اعمال می‌کنند.
و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آزادی یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز به قید وثیقه خبر داد. یاشار سلطانی در پی انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران روز 27 شهریور ماه بازداشت شد بدون اینکه اتهام دقیق او اعلام شود. بازداشت یاشار سلطانی انتقاد شماری از مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز را به همراه داشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.